بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فصل فی احکام الاولاد والولاده. مراتب انشاءالله عرض خواهیم کرد، امروز موقعش نیست. اولین مسئله ای که امام قدس سره در تحریر المسئله در فصل احکام اولاد و الولاد ذکر میکنه این مسئله است که چگونه ولد ملحق به اب می شود، چگونه ما می توانیم ملحق بکنیم. همه بزرگان علما فقها فرمودن سه شرط داره. شرط اول دخول است، شرط دوم اقل هم ستت اشهر است، شرط سوم تجاوز از اکثر الحمل نکنه. حالا اکثر الحمل 9 ماهه، 10 ماهه، 1 ساله محل بحثه. اقل الحمل محل بحث نیست ولی اکثر الحمل محل بحث. عبارت امام رو میخوانم: انما يلحق ما ولدت المرأة بزوجها بشروط. الحاق می شود ما ولدت المرأة بزوجش بشروط. منتها ثلاثه شو دیگه ایشون نگفتن. الدخول، شرط اول دخوله، معل انزال، این قید رو ایشون میزنن که محل بحث، معل انزال، اول انزالو فلفرج و حوالیه. ممکن است دخول نباشد ولی انزال در اطراف محل باشه. او دخول و منیهی به ای نحو کان، مثلا از طریق ابزار پزشکی نطفه را بگیرن و تزریق کنند. این هم جانشین دخول میشه. و فی دخول بلا انزالن اشکال، دخول بلا انزال اشکال. و مزیه، شرط دومه، و مزیه ستت اشهر او اکثر من حین الوطیه الى زمن الولاده. از حین وقت تا زمن ولاده مزی ستت اشهر باشه او اکثر. الان بحث امروز ما در این مقدار از مسئله است، بقیهش میمانه. در باره اصل مسئله که الحاق ولد اونم در عقد دائمی خوب بود، قید عقد دائم رو هم بیان می فرمودن. این مسائل مربوط به عقد دائمه، عقد منقطع حسابش جداست. نسبت به اینکه شروط ثلاثه در عقد دائم لازم است، این مسئله است که مسلمه. همه این شروط ثلاثه رو ذکر کردن و همچنین در این که دخول و ما فی حکم دخولم شرطه، اینم لا کدام ولا اشکال. اگر اینا از هم جدا باشن هرگز عروسی صورت نگرفته، این زوجه صاحب فرزندی بشود، بدون اشکال این فرزند الحاق به این زوج پیدا نمی کنه، چون نه دخولی بوده نه وافی حکم دخول. علاوه بر این که مسئله مسلمه بین الفقها ها روایت هم میاد، عقلا هم خب مسئله واضحه. اگر انزال بشه بس این از دخول و مافی حکم دخول نباشه، اینا اصلا از هم جدایی زندگی میکنن، این در یه شهر اونم در یه شهر، همدیگر اصلا ندیدن. اگر این صاحب ولد شد ملحق به اون زوج میشه. بنده میخوام عرض کنم این از قبیل قضا یا قیاسات عامه هاست، دلیلی نمیخواد. اگر دخول و مافی حکم دخول نبوده باشد، اینا به کلی از هم جدا بوده باشند، فرزندی که منعقد می شود ملحق نمی شود. چه فرق می کنه بین این زوج و بین دیگران؟ هیچ کدام رابطه ای با این زن نداشتن، چرا الحاق به زوج بشود؟ قضایا قیاساتها معها، مثلا هم مسلم. اون چه محل کلامه میریم سراغه؟ دو چیز محل کلامی، آیا انزال شرط یا نه، و آیا قبول و غیر قبول یکسانه یا نه. این دو تا محل کلام. در مورد اینکه انزال شرط است یا نه، بعضی ها تصریح کردن که شرط نیست. کاشف اللسان در جلد هفتم صفحه 532 میگه انزل املا، انزل املا. ظاهر عبارت صاحب جواهرم همیه انزل املا، جواهرم جلد 31 صفحه 222 رو ملاحظه کنید، انزل املا. ولی ملاحظه کردید امام انزال رو شرط کرد، گفت بدون انزال اشکالون. کشف اللسان جلد 7 صفحه 532، جواهرم جلد 31 صفحه 222. بنابراین این مسئله اختلافی شد. جمعی گفتن انزل املا، بعضی گفتن نه مشروط به انزاله. تصور بنده این است که همین مسئله، هم مسئله قبول و غیر قبول، یه نزاع لفظی درش. اونهایی که میگن امزل املا، جایی رو میگن که احتمال میده انزال شده باشه، و اگر یقین قطعی مثل آفتاب باشه انزالی نشده، خب ولد از چی منقد بشه؟ بسیار خوب احتمال باید بده. اگر هیچ احتمالی نمی دهد بازم الحاق. اونهایی که میگن الحاق انزل املا، یعنی به گمان خودش میگه بابا انزال نشده، در حالی که نطفه گاهی به طور سریع جذب میشه، طرف هم توجه به این مسائل نداره و همچین مسئله قبول و غیر قبول اینا ممکنه سرایت کرده باشه، توجهی که به این مسئله نداشته، ای بسا انزال شده و بیرون ریخته و جذب شده از در رحم، اعتمادشه. اما اگر یقین داشته باشیم ابدا ابدا، بازم ما میگیم، اون که میگه انزل املا اونم میگه یقین قطعی مثل آفتاب انزال نشده. من تصورم این است که این یک نزاع لفظیه، اونهایی که میگن مال اونجاییست که یحتمل ولو احتمالا ضعیفا، یحتمل. اونهایی که میگن نه، اونجاییست که احتمال ضعیف هم نیست. و همچنین در مورد قبول و غیر قبول مال جاییست که احتمال سرایت باشه، اگر نباشه میگن. میدونم قاعده الولد الان میگیم، قاعده الولد الفراش میگیم، اما الولد الفراش حتی علم قطعی یقینی مثل چراغ روشن میدونه انزال نشد، الولد الفراش میگیره ابدا نمیگیره، نمیفهم. بس شما احتمال میده دیگه، میگه علم نداره، نیست این احتمال، بعضی جهان نیست، طبیب میدانه در مجرا بوده، همه اینا رو میدونه و میدونه نبوده، بازم میگی آخه چشم بسته که نمیشه آدم حرف بزنه. و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى ده هم نزاع ممکن نظام مقام ثبوت و اثبات باشه، نزاع مال مقام ثبوت و اثبات. اونی که میگد انزل املا یعنی در مقام اثبات ادعا میکنه من انزال شده نشده، گوش نمیدن. وقتی عروسی کرد ملحق میشه، چه ادعا بکند انزال شده چه نشده، در مقام اثبات و دعوا و قاضی همین اندازه که عروسی شده باشد ولد و ملحق میکنه. اما در مقام ثبوت بینه و بین الله یقین داره که نبوده، یقین داره احکام ولد جاری نمی کنه بینه و بین الله، در مقام ثبوت حتما انزال شد، در مقام اثبات نمیتونیم بگیم شرط، یعنی پیش قاضی که رفتی هرچی ادعا بکنه آقا نبوده، قطعا نبوده، یه دخول که حاصل شده ما این رو کافی میدونیم، بعد این که بریم سراغ قاعده الولد و الفراش. نه نیست، مقام اثبات یقین قطعی ثابت کرد به این که انزالی نشده، در مقام اثبات تحمیلش میکنیم بچه مال توست، یقین داریم بچه مال او نیست، میگید مال اونه، یقین داریم نیست، کسی که نمیتونه حرف زور بزنه میگه یقین داریم بچه مال اون نیست، اما تبدان بگو مال اون نیست. بازم شما نزاع لفظی میکنی میگه یقین حاصل نمیشه، بنده میگم حاصل شد، اونجا چی میگی؟ خب بنابراین این دو نزاع اشبه به یه نزاع لفظی یا نزاع مقام ثبوت اثباتیه، و اینا به عقیده ما واضحه، اگر احتمال ولو ضعیف هم بدهد به اینکه سرایتی کرده باید قائل بشیم، اگر احتمال نمیداد سرایتی کرده، نه در مسئله انذار نه مسئله قبول و غیر قبول ما قائل نمیشیم. این واقع مسئله است. بنابراین نباید ما در اینجا یه نزاعی بکنیم که این نزاع از نظر ما نزاعیست بیهوده. میگن آزمایش های امروز مفید یقینه؟ نه، مفید یقین نیست. اینا غالبا ظنیه، ظن نیست. خب بریم سراغ اصل مسئله که احتمال الحاق کافیست. احتمال کافیه. در اینجا آمدن روایاتی را استدلال کردن. اولین روایتی که در اینجا بهش استدلال شده است روایت الولد و للفراشه. این روایت متضافره. حداقل 5 تا شما آدرس به شما میدم که در لابلای حدیث امام به این قاعده توسل جسته است که الولدو للفراش. وسائل در باب 58 از احکام عبید و اما، جلد 14 وسائل، 14 اواخر جلد 14 ابواب عبید و اما، به تناسب احکام عبید و اما این قاعده الولد للفراش در 4 تا روایت باب 58 اومده. باب 58 از ابواب نکاح عبید و اما، حدیث 2، 3، 4 و 7. حدیث 2، 3، 4 و 7 از باب 58. من دیگه نمیخونم. این جمله شاهد ماست در لابلای روایت الولد و للفراش. در باب 74 همین ابواب عبید و اما، باب 74 حدیث 1 اونجا هم داخلش الولد و للفراش. الولد و للفراش یعنی چی؟ دنبالش در بسیاری از احادیث داره و للآهر الحجر، یعنی زانی نصیبش حجره، سنگسارش میکنن. مفهومش این است که اگر زوجه ای باشد در اختیار زوجی و دخول حاصل می شود و بعد شخص فاسقی با این زوجه ارتباط برقرار کند و دخولی حاصل بشود، فرزندی که متعلق می شود به این فاسق داده می شود یا به زوج. روایت میگه الولد و للفراش. مال زوج شکم بکنی، مال زوج، ولی الاهل الحجر. مورد ممکنی همچین موردی باشه، اما حکم آمها مخصوص به این مورد نیست. در تمام موارد شک الولد و للفراج. آیا این اطلاق داره؟ بله اطلاق داره، شامل می شود هر کجا احتمال الحاق می دید. در مورد اون فاسق هم احتمال الحاق سبب الحاقه و حدیث عامه. هر کجا احتمال الحاق بدیم اونجا الحاق میشه. مثل این مثالی که امام بیان فرمودن که اگر در اطراف محل نطفه ریخته شود یا با وسیله دیگری تزریق شود، الولد للفراش، ولد مال فراشه، وللآهر الحجر. منظور از فراش زوجیته. فراز یعنی زوجیت. زوجیت تا اونجا که اعتماد الحاق میدید ملحقه. حتی دخول در این حدیث نیست. فراز میاده. فراز یعنی زوجیت. اگر زوجیت حاصل بود ولد ملحق می شود به ادنا احتمال، خب این یه قاعده مسلمی است در فقه، منتها این مربوط به عقد دائمی. حالا بعدا صحبتش می کنیم راجع به عقد منقطع، ملحق می شود نمی شود، نفی می شه کرد نمی شه کرد، اون بعدا. معنیش این است دخول موضوعیت نداره، معیار احتمال الحاقه. اگر احتمال الحاق باشه ما قائل میشیم. بله دخول و شبه دخول یعنی هرچه باعث احتمال بشه ما اونو میخواییم، قبول باشه نباشه همین احتمال صلات باشه. هم حدیث دیگری داریم که این در باب 103 از ابواب مقدمات نکاحه، بازم جلد 14، اونا جلد 14 بود، اینم جلد 14 باب 103، اینم باب 103. حدیث 1، عن ابی مریم الانصاری. حدیث ظاهرا از نظر سند حدیث معتبری هست. قال سألت ابا جعفر عن رجل قال، دقت کنید در معنی حدیث، قال یوم آتی فلانا اطلب ولدها فهی قربتون بعد ان یعطیها. کسی نذر کرد، عهد کرد، گفت اگر من فلان کنیز را به سراغش بروم طلبن للولد، من عهد کردم نذر کردم که بلافاصله آزاد بشم. میخواست یه کاری بکنه که ولدی برای اون منعقد از اون نشه، برای اینکه خودش یه لوگیری کنه از این کار، عهد و نذر و پس همین برقرار ساخت که اگر به سراغ اون کنیز بره یطلب و ولده ها این حر آزاد بشه. الهو ان یعطیه ها ولا ینزل فیها. سؤال کرد میتونه به سراغش بره و انزالی نکنند تا اون ولد منعقد نشود، تا آزاد نشه. الهو ان یعطیها ولا ینزل فیها. آیا میتونه از این راه وارد بشود، هم به سراغش رفته باشد و دخول یا حاصل شده باشد و هم آزاد نشه؟ فقادم ازا اتاها فقد طلب ولدها. وقتی دخول حاصل شد این طالب الولده. معنیش این است مجرد دخول کافیه. چرا احتمال انزال احتمال جذب، ممکنه جذب بشه، ممکنه انزال بشه، و همین که سراغش آمد یهدو و ولده ها، همین که سراغش آمد خود این ملازم است به یهدو و ولده ها. آیا مفهوم این حدیث این نیست که به ادنا احتمال هم ملحق میشه؟ این هم همون مضمون انولد الفراش میشه، منتها به تعبیر دیگر و به شکل دیگر. یه حدیث دیگر هم بخوانم از قرب الاسناد، حدیث 159، برگشتیم به عبید و اما، ابواب عبید و اما 159. این حدیث قرب الاسناده که اشکال سندی در احادیث قرب الاسناد معروفه، به علاوه یه راوی هم داره که اون راویش هم قابل گفتگوست، ابن بختری، که در اینجا وهب ابن وهبه، وهب ابن وهب هم ضعیفه، علاوه بر اشکالی که در اسناد قرب الاسناده، این وهب ابن وهب هم که ضعیفه در آخر سند. عن جعفر بن محمد عن ابی علیه السلام قال جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل فقال انی کنت اعزل عن جاریه، من عزل می کردم، عزل به معنی افراغ و نطفه خارج الرحم، بیرون ریختن، اسمش عزله، آیا حلال حرام مکروه مباح، یه بحثی در نکاح داشته که سابقا هم اشاره ظاهرا بهش کردیم. انی کنتو اعزل و انجاریت انی فجاعت به ولد، من عزل می کردم، نطفه در رحم قرار نمیگیره، صاحب فرزندی شده، باردار شده، چی کنم؟ فقال علی الوکاء قد ینفلت، وکا اون دهانه مشک رو میگن، دهانه مشک رو هرچی هم محکم ببندی گاهی ممکن چند قطره از نان مش بیرون بریزه. حضرت فرمود مسئله اینه، گاهی قطرات ممکن خودت هم نفهمی. فالحق به الولد، امام الحق به الولد، ولد رو بهش الحاق کرد. این تعبیر علل وکای قد ینفلت این یک دلیل خوبیست برای عرضی که من کردم. نمیگه اگر علمم داشته باشی به عدم ولد ملحقه، دیگه احتمال بده. امام ایجاد احتمال تو ذهنش میکنه که در همون جاییم که عزل میکرده ای احتماله این که خطا رفته باشد و نطفهی در رحم قرار گرفته باشد هست، چون اعتمادش هست الحق به الولد. بنابراین علی ذلک مسئله اول، شرط اول ما درستش کردیم. شرط اول این بود که دخول یا به حکم دخول حاصل شده باشد و انزال هم احتمال ولو ضعیف بوده باشد کافی است، اما یقین بعدم رو ما از ادله و از الولد الفراش نتوانستیم تعبدن در بیاریم. و اما شرط دوم من عرض کنم بحثی نداره. شرط دوم این که 6 اشهر باشه حد اقل، این مسلم ادعای اجماع درش شده، حتی مرحوم صاحب جواهر در همون آدرسی که دادم از صاحب مسالک نقل می کند که ایشون فرموده علیه علماء الاسلام، نه تنها فقهای شیعه، فقهای اهل سنت هم قائل به این معنا هستند. استدلال برش شده به آیه شریفه روایات، آیه رو میگم روایات هم چون متضافره فردای اشاره بهش میکنم و میرم سراغ شرط سوم که محل دعواست، شرط دوم که محل بحث. ما دو آیه داریم، یکی در سوره بقره یکی در سوره احقاف. بله بله، اون حال بحث درش نیست. ببینید یه آیه داریم 233 در سوره بقره، یه آیه هم داریم در سوره احقاف که در علم اصول خوندیم. این دو آیه دو مطلب جداگانه رو میگه، اما به هم که زمیمش میکنیم یه مطلب سادسی در میاد که این لازمه ی آیه است. آیه که سوره بقره هست، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والدات دو حول کامل 24 ماه فرزندانشونو شیر میدهن. حالا واجب مستحب به خوب هر چی بمانه، تفاوتی در این بحث نمی کنه. سوره احقاف چه میگه؟ میگه و حمله و فصاله 30 شهرا، آیه 15 سوره احقاف 15. خب حمل و فصال 30، حولین کاملین 24 ماه ازش کم میکنیم، 30 منهای 24 میشود 6، اقل الهم 6 اشهر میشود. اینو در علم اصول یه اسمی براش میگذاشتن، میگفتن دلالت چی؟ که یادشه؟ دلالت اقتضاء، در باب مفاهیم میگفتن و گاهی هم تنبیه و اشاره میگفتن. دلالت اقتضاء، انشاءالله اصول فراموشش نکنید در فقه، اذا جا و فلفقه نسو ما ذکر و فل اصول. خب یه دلالت واضحی هست و پس خود این آیه کافیه. و اما روایات انشاءالله فردا، روایتشم بحثی نداره، میریم سراغ شرط سوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.